الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إشكال چهارم از اشکالات ششگانه راجع به تقسیم وجود به عالم معانی و عالم خارج. عالم معانی، عالم اسما و صفات و همچنین عالم اعیان که مظاهر اسما و صفات هست، عالم خارجم که مرتبه موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه که خودش شامل سه مرتبه عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجسام میشه. اشکالم عبارت بود از این که با توجه به نظریه عرفا در مسئله توحید که عبارت است از تفرید وجود و این که وجود یک فرد بیشتر نداره و اون حق تبارک و تعالی و تقدس است، چطور دیگه وجود تقسیم میشه به عالم معانی و عالم خارج. حالا همونطور که دیروز عرض شد، مصنف با توجه به دو مطلب در جواب این اشکال به ذکر یک تمثیلی اکتفا می‌فرماید و اون تمثیل افاده می‌کند امکان وجود عالم معانی را، که ما می‌تونیم وجود را تقسیم بکنیم به عالم معانی و عالم خارج، هرچند اون تمثیل مفید تبیین حقیقت عالم معانی نیست و در این خصوص یعنی بیان حقیقت عالم معانی مصنف ارجاع میدن به کتاب حکمت منیعه خودشون. اما اون دو جهتی که به خاطر اون دو جهت مصنف به ذکر یک تمثیل در جواب اشکال چهارم بسنده میکنن و اکتفا میکنن، جهت اولش این است که از هان اهل نظر اون سه با محسوسات داره، یعنی ذهن اهل نظر کوتاه پایین، اینا در همین حد احساس و تخیل و توهم، یعنی در همین محدوده جزئیات و محسوسات سیر می کنند. به مرحله تعقل، به حد تعقل می رسند. حالا بر فرض این که به مرحله تعقل و به حد تعقل هم برسند، جهت دوم این استش که مسائل معرفتی، مباحث معرفتی، مباحث معرفت شناختی، از جمله همین بحث عالم معانی، اینها از اون صنف مباحثی که برهان عقلی، تعقل، عقل خیلی کارایی نداره در اونها. ادراک حقایق خارجی، واقعیات خارجی کشف و شهود میخواد، که کشف عبارت است از نیل به حقیقت خارجی، نیل به واقعیت خارجی. روی این دو جهت در جواب اشکال چهارم مصنف اکتفا میکنن به ذکر یک تمثیل و اون تمثیل این است که وجود مطلق نسبی یعنی اون وجود مطلقی که شامل میشه وجود عینی و عقلی را، یعنی وجود خارجی و ذهنی را، یا شامل میشه وجود جوهر و عرض را. دو جور تعبیر میشه. اول مصنف میفرمایند وجود مطلقی که شامل میشه وجود خارجی و ذهنی را، بعد در ادامه دیگه متعرض وجود ذهنی نمیشن، یعنی در توضیح دیگه کاری به وجود ذهنی ندارن، وجود ذهنی یه دفعه جای خودش را میده به عرض، یعنی تعبیر عوض میشه، تعبیر میشه وجود جوهر و عرض. این علتش این استش که مشائین علم را کیف نفسانی میدونن، علم حصولی را از مقوله کیف میدونن، لذا در توضیح دیگه اسمی از وجود عقلی و ذهنی برده نمیشه، به جاش وجود عرض گفته میشه. حالا اون وجود مطلق نسبی که شامل میشه وجود خارجی و ذهنی را، یا شامل میشه وجود جوهر و عرض را، نه وجود مطلق حقیقی که ذات باشه که مطلق از اطلاق و تغییر هر دو هست، نه همین وجود مطلق نسبی که شامل میشه وجود خارجی و ذهنی را، یا وجود جوهر و عرض. خب این چطور گاهی تعین وجود خارجی پیدا میکنه، گاهی تعین وجود ذهنی، گاهی تعین جوهر رو پیدا میکنه، گاهی تعین عرض رو، یعنی تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، تقسیم میشه به جوهر و عرض. این چجوریه؟ یه مرتبه وجود مطلق، مطلق نسبی تعین وجود خارجی پیدا میکنه، آثار برش متردد میشه. یه مرتبه تعین وجود ذهنی پیدا میکنه، اون آثاری که بر وجود خارجی متردد میشه برش متردد نمیشه. یه مرتبه تعین جوهر پیدا میکنه، مطبوق میشه، روپای خودش میسته، استقلال داره. یه مرتبه تعین عرض پیدا میکنه، تابع میشه، چون عرض تابع موضوعه، استقلال نداره، وجودش در آغوش وجود موضوع که جوهر باشه قرار میگیره. خب این چجوریه؟ وقتی وجود مطلق نسبی اینجوره که دو تا تعین پیدا میکنه، اون وقت وجود مطلق حقیقی اینطور نباشه. به طریق اولا وجود مطلق حقیقی میتواند تقسیم بشه به عالم معانی که عالم اسما و اعیان، و عالم خارج با اون سه مرتبه که داره، عالم ارواح، عالم مثال و عالم اکثر. یه مرتبه وجود مطلق حقیقی که ذات باشه تبارک و تعالی تعین عالم معانی رو پیدا میکنه، به خودش میگیره که تعین عالم معانی همون تعین ذات، چون موجودات عالم معانی موجودن به وجود ذات، نه به ایجاد ذات، باقی هم به بقای ذات، نه به ابقای ذات، تعیونشون تعیون ذات. یه مرتبه هم همین وجود مطلق حقیقی که ذات باشه تعیون مرتبه خارج رو پیدا میکنه، اونم یه مرتبه تعین مرتبه عالم ارواح را، یه مرتبه مرتبه عالم مثال را، یه مرتبه تعین مرتبه عالم اجسام را، تعین خارج با مراتبی که خارج داره پیدا میکنه. وقتی وجود مطلق نسبی اینجوره، وجود مطلق حقیقی به طریق اولا میشه تقسیم کرد به عالم معانی و عالم خارج. حالا برای این که اون قسمت از عبارت شرع که باقی مونده تطبیق بکنیم، یک نقطه ای رو که در آغاز شروع عبارت شرع در این جلسه خواهیم داشت، البته نقطه جدیدی نیست، سابقا هم این نقطه توضیح داده شده، ولیکن به لحاظ اهمیتی که داره چون در اینجا هم باز ذکر شده، بد نیست توضیحش رو مروری بکنیم و یادآوری نسبت به توضیحش داشته باشیم. و اون این که ظهور وجود به تعین مرتبه خارج در مقابل ظهور وجود به تعین عالم معانی، ظهور وجود به تعین مرتبه خارج که وجود تعین مرتبه خارج رو پیدا میکنه، این مقتضا و نتیجه حرکت حبی، یعنی این ظهور را، این ظهور وجود را به تعین مرتبه خارج، این را حرکت حبیه که عرفا میگن اقتضا میکنه. این حرکت حبیه یعنی چی؟ ما سه جور حرکت داریم. یه حرکت حرکت جسمانی، یه حرکت حرکت معنوی، و یک حرکت حرکت حبی. این تقسیم حرکت به این سه قسم بر حسب متحرک. ببینید در حرکت جسمانی متحرک جسم، ما الان از اینجا پا میشیم میریم تهران مثلا، این حرکت حرکت جسمانی. یک حرکتی حرکت معنوی، متحرک در حرکت معنوی نفس ناطقه است. عقل که ذات نفس رو تشکیل میده، چون تعقل ذات نفس رو تشکیل میده. در اینجا دیگه حرکت جسمانی نیست، متحرک جسم نیست مثل حرکت قبلی که من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله، که زراره پسری داشت برای تحصیل علم، مسافرت کرد و در بین راه عجل مهلتش نداد. امام صادق علیه السلام این آیه رو خوندن براش که من یخرج من بیته مهاجرا من الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. و این حرکت جسمانی. حرکت معنوی متحرک نفس، مثل چه؟ مثل فکر، مثل تفکر. شبستری میگوید تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر بدیدن کل مطلق، ز ترتیب تصورهای معلوم شود تصدیق نامفهوم مفهوم، ولی ترتیب مذکور از چه و چون بود محتاج استعمال قانون. هران کس را که ایزد راه نمود به استدلال منطق هیچ نکشود، اگر لطف تو نبود پرتوانداز کجا فکر و کجا گنجینه راست. اینم حرکت معنی است که متحرک نفس حرکت میکنه. الفکر و حرکت و نل المبادی و من مبادیه الى المراد. یه حرکت سوم هم هست، حرکت حبی. متحرک در این حرکت وجود یعنی ذات تبارک و تعالی و تقدس. ذات حرکت میکنه به حرکت حبی، که حالا چرا به حرکت حبی میگن قبلا گفتم الانم خواهم. ذات حرکت میکنه، تنزل میکنه، که تنزل به نحو تجافی نیست بلکه به نحو تجلی. تنزل میکنه از عالم علم به عالم عین، از مرحله علم که همون عالم معانی باشه به مرحله عین که عالم خارج باشه. خب متعلق در اینجا وجود ذات. و حالا چرا این حرکت را حرکت عبدی میگن؟ چون منشأ این حرکت کمال ذات، محبت ذات به ذات. ذات علم به ذات داره، چون ذات ظهور داره برای ذات. ظهور علم، ذات علم به ذات داره. ذات کل الکمال و کله الکمال و علم به کمال منشأ محبت به کماله. لذا ذات خودش رو دوست میده. این یحبهم و یحبونه شیخ مهنی ابی سعید عبدالخیر مهنی فرموده که لا یحب و الا نفسه. یحبهم و یحبونه لا یحب و الا نفسه. ذات خودش رو دوست میداره، منتها من احب شیئان احب آثاره. محبت ذات به ذات باعث محبت ذات به آثار میشه. لذا حرکت حبی منشأ ایجاد میشه، منشأ این میشه که موجودات از عالم علم به عالم عین در بیان، یعنی مرتبه خارج پیدا بشه. حریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد. گفت خوب رویان گشاده رو باشن، تو که رو بسته ای مگر زشتی. آدم های خوب رو طلاقت وجه دارن، گشاده رو هستن یعنی خوش اخلاق هست. البته نقطه مقابلش دیگه اینجوری نیست که حالا هر کس که بد دل باشه بد اخلاق هم هست. نه، ملای رومی گفت که چون که حقت آفرید زش رو، تو مشو هم زش رو هم زش خوب. حالا اگر کسی زش رو بود دیگه نباید یه زشتی دیگر رو این زشتی بیاره، لااقل سعی بکنه که سیرت زیبایی داشته باشه. آدم های زیبارو نوعاً اینها اخلاق خوبی دارن، اخلاق خوبی دارن، خلق خوبی دارن، به این معنا که گشاده رو باشن، تو که رو بسته ای مگر زش. حریرو تاب مستوری ندارد، در هر بندی سر از روزن برآرد. نور بالاخره روشنگری دارد، نور اضاءه داره. که هر جا هست خود اینش تقاضا. حریرو تاب مستوری ندارد، در هر بندی سر از روزن برآرد. که هر جا هست خود اینش تقاضا. نخود این جنبش از حسن ازل خواست، یعنی حرکت حبی، که که زاغ به خاطر کمالش خلاصه پرده از رو کمال خودش برداشت، با ایجادی که کرد، با این که موجودات به مرتبه خارج آمدن، بالاخره پرده از رو کمال خودش برداشت، اون خفایی که در مرتبه ذات بود تبدیل به ظهور شد، تجلی کرد بر آفاق و انفس، برون زد خیمه ز اقلیم تقدس، تقدس ذات تجلی کرد بر آفاق و انفس. این اشراقاتی که اشراقات وجودی که بر ماهیات صورت گرفت و موجودات خارجی پیدا شدن، این راجع به این حرکت حبی وجودی. عبارت رسید به اینجا که وحیه ان طبیعت المطلقت التي یشتمل النوع العینیه منها والعقلیه لما اقتضت به مقتضا تلک الحرکت الحبیت الوجودیت از ظهور العینیه تعینت به تعین العینی. وحیه برمیگرده به اون صورت تمثیلیه که در دو تا سطر قبل، حالا اون صورت تمثیلی، اون تمثیلی که مصنف ذکر کرده در جواب اشکال تعارف اینه که طبیعت مطلقه، یعنی وجود مطلق، طبیعت وجود مطلق منتها مطلق نسبی، علتی اون وجود مطلقی که شامل میشه قسم خارجی از طبیعت وجود را و قسم ذهنی را، شامل وجود خارجی و ذهنی میشه یا شامل وجود جوهر و عرض میشه. لم مقتضت به مقتضا تلک الحرکت الحبیت الوجودیه از ظهور العینیه، چون که اقتضا کرد که این اقتضا هم نتیجه و مقتضای حرکت حبی است که وجود داره، همون ایجاد باشه، اقتضا کرد ظهور عینی را، وجود خارجی را، خب تعینت به تعین العینی، متعین شد به تعین عینی، به تعین جوهر. لذا گاهی وجود مطلق نسبی تعین وجود خارجی و جوهر را پیدا میکنه، گاهی هم تعین وجود ذهنی و عرض را پیدا میکنه. تعین عینی چیه؟ هی المشخصات الخارجیت و الاحوال اللاحقت للاعیان فی الخارج، یعنی خصوصیات وجود خارجی، یعنی احوالی که اوصافی که عارض میشه بر اعیان در خارج، یعنی بر موجودات عینی خارجی. حالا مثل چه تعین عینی؟ مثل چه مشخصات و احوال؟ تل استقلال به الوجود، نمو جوهریت باشه که رو پای خودش وایست، و قبول فرض الابعاد، چون جسم قابل ابعاده، جسم هم جوهره دیگه، نمایت و اهما و توابع این جوهریت و جسمیت، آثار جوهریت و جسمیت، حالا هر اثری که جوهر جسم داره. اون وقت فلزمت هست صفات و لازمت و لتلک الاحوال عینیتن، وقت لازم طبیعت مطلقه، وجود مطلق نسبی قرار گرفت، صفاتی که باز به دنبال این احوال و اوصاف که جوهریت و جسمیت باشه پیدا میشه، در حالی که اون صفات هم باز خارجی هست، اینا هم بالاخره قافله صفات هم پیدا شده، مثل که کفتزا تحیز و تشکل و قبول الالوان و الاوضاع و غیرها، بالاخره جوهر و جسم اقتضاء حیز و مکان داره، مکان لازمشه، یه شکل خاصی داره، شکل معینی داره، عرض میکنم رنگ خاصی پیدا میکنه، وضع خاصی داره و غیرها و سایر اعراض. سیحصل حینئذ من تلک الطبیعت، چون آخه اینجوری نیست که دیگه عرض منصر باشه به همون کیف نفسانی که در ذهنه. نه خب یه سری عرض هم در خارج هست، مثل رنگ جسم و شکل جسم و اینا، اینا همه آمدن به خارج. و یه طوری نهزه من تلکت طبیعته به اعتبار بعض صفاته ها، ای به اعتبار ظهور ها به حسن در احوال العینیه، کل جوهریت مثلا انواع متعینتون کاملت و ذات، ای مستقلتون فی الوجود غیر و تابعتن لشیعن فیه، یا غیر و تابعتن لشیعن فیه. پس حاصل شد در این انگام از طبیعت وجود، همون طبیعت وجود مطلق نسبی، به اعتبار بعضی از صفاتش، یعنی به اعتبار ظهورش در بعضی از احوال و اوصاف خارجیش که در خارج داره، مانند جوهریت مثلا، حاصل شد انواع متعین که تعین جوهری دارن، تعین جسمی دارن، که کاملت الذات هم هستن، یعنی مستقلن در وجود، یعنی در آغوش وجود موضوع نیستن، غیر تابع اصل شیئن فیه، یعنی فی الوجود، در حالی که تابع موضوعی در وجود نیستن. مثل عرض یسمى عندهم بالحقائق المطبوعه، که عرفا به جواهر به اجسام میگن حقائق مطبوعه، چون که اعراض تابع اینا، مثل چه کل اجسام و سایر اقسام الجواهر، مثل اجسام و بقیه اقسامی که جواهر داره، جوهر پنج قسم داره. و یحصل به اعتبار بعض صفات اخر عینیت نیزن کل عرضیه مثلا انواع معینت و عینیت و غیر و کاملت ذات، ای غیر و مستقلت فی الوجود، تابعت به شیء فیه، یسمى عندهم بالحقایق تابعه و صور الکاینه که اقسام الکمل و الکیف. عبارت اینجوری بود که خوندم، اینجوری تصحیح شده که بعد از اون یسمى عندهم بالحقایق المتبوعه کل اجسام و سایر اقسام الجواهر، و یحصل به اعتبار بعض صفات اخر عینیت ایزن کل عرضیت مثلا انواع معینت عینیت غیر و کاملت ذات، ای غیر و مستقلت فی الوجود، تابعت به شیء فیه، یسمى عندهم بالحقایق التابعه و صور الکاینه که اسام کم بلکه. و حاصل میشه باز برای همون وجود مطلق نسبی، به اعتبار بعضی از صفات دیگر که اونام خارجی هم مثل همون جوهریت، اون صفات دیگر مثل عرضیت، باز پیدا میشه در خارج، چون ذهنم خودش یه مرتبه از همون مراتب خارج دیگه، کیف نفسانی هم هرسو کل عرضیه مثل عرضیت انواعی معینت هم که تعین عرض بدارن و خارجی هم هستن، غیر کاملت ذات در حالی که استقلال ندارن، ای غیر مستقلت فی الوجود، روپای خودشون نیستن، تابعتن به شیء فیه، در حالی که تابع موضوع هم در وجود، در آغوش وجود موضوع قرار دارن، که نامیده میشن اینها هم نزد عرفا به حقایق تابعه و صور کاینه، که کاینه در جواهر هست، در جواهر پیداشون میشه، در موضوع پیداشون میشه، مثل اقسام کم مکه، چون کم خودش باز این اقسام کم مکه، کم و کیف اگر بیان از اقسام باشه هیچ، اما اگر بیان نباشه خود کم و کیف اقسام دارن، کم متصل داره منفصل، متصلش با قار داره غیر قار، کیف چهار قسم داره، کیف محسوس و کیف نفسانی و کیف مختص به کم و کیف استعدادی. کیف محسوس با خودش پنج قسم داره بر حسب حواس پنج جان. ولما کان الوجود العقلی من حیث کذلک داخلا فی هذا القسم ما تعرض له بالاستقلال، و چون که وجود ذهنی من حیث کذلک، کذلک یعنی غیر مستقل و تابعه، از اون نظر که غیر مستقل و تابعه، داخلا فی هذا القسم داخل در همین قسم عرض، یعنی کیف نفسانی که مشاین المحصولی به کیف نفسانی بود، چون اینجوری ما تعرض له بالاستقلال، دیگه مصنف مستقلا متعرض وجود عقلی نشد دیگه در توضیح، این رو دیگه ذکر نکرد. فحصل للوجود العینی به هذا الاعتبار نوعان مرتبان فی الظهور، پس حاصل شد برای وجود عینی به این اعتبار، یعنی به اعتبار تقسیم جوهر و عرض، دو نوعی که بینشون هم ترتبه، بینشون تقدم و تأخر در ظهور، اول جوهر پیداش میشه چون مطبوعه و بعد عرض که تابع باشه. متمیز کل ما فی ظهور الاعلا من الحقایق الجوهریه ان کل ما فی ظهور الذی یلیه و تحته من الصور العرضیه، متمیز از اون موجودی که در مرتبه بالاتره که جوهر باشه از موجودی که در مرتبه پایینتره که عرض باشه. اذا عرفت هذا فعلم انه اذا امکن ان یحصل للوجود المقید العینی مرتبتان کلیتان مرتبتان فی التابعیت و المتبوعیه متمیز کل ما فی المرتبت العلیا منه ان کل ما فی المرتبت السفلا. حالا جواب اذا، فلیکن حصول مثلهی للوجود المطلق الشامل له و لما یقابله اجدر و اهرا، هنگامی که ممکن شد که برای وجود مقید به خارج، وجود مقید به خارج یعنی همون وجود مطلق نسبی، دو قسم باشه جوهر و عرض، مرتبتان کلیتان، دو تا مرتبه کلی که جوهر باشه که باز خودش اقسامی داره، عرض باشه که خودش انواع، عرض می کنم که چیز جوهر باشه خودش باز انواعی داره، انواع باز اصناف و افرادی دارن، کلی هم عرض باشه اعراض اقسامی دارن، باز هر کدوم از اون اقسام باز انواعی دارن، اصنافی دارن، افرادی دارن که مرتبتان به تابعیت و المطبعیت، بینشون ترتبه در تابعیت و مطبعیت، و متمیز اونی که در مرتبه بالاتر از این وجود مقید عینی از اونی که در مرتبه پایین تره، یعنی اونی که در مرتبه جوهره متمیز از اونی که در مرتبه عرضه، فلیکن هست حصول مثل چنین تقسیمی برای وجود مطلق حقیقی که شامل وجود خارج میشه و لما یقابله او و اون چه مقابل خارجه که عالم معانی باشه شامل هر دو میشه، حصول مثل چنین تقسیمی اجدر و اهرا، باید سزاوارتر باشه به طریق او. فتعمل هذه النقطه یظهر لك الفرق بین الصورتين، شما اگر در همین تقسیم تعمل کنید و فرق بین عالم معانی و عالم خارج هم برات روشن میشه. که اشکال چهارم این حاضه نکته رو میخواد بگه که فتعمل حاضه نکته ای مطلق الوجود بالقیاس الى الوجود المغید العینی، که مطلق وجود به نسبت وجود مطلق نسبی، وجود مطلق حقیقی به نسبت وجود مطلق نسبی که شامل خارج و ذهن یا شامل جوهر و عرب که هر دو خارجی هم، چون دیگه ذهنم از مراتب خارجه شامل هر دو میشه. این نکته و فیض هر لکل فرقو بین العالمه، نکته را اگر تأمل کنی و فرق بین عالم معانی و عالم خارج هم برات روشن میشه. چرا؟ فإن عالم المعانی هو الوجود المجرد عن التعینات السوریه و المشخصات العینیه و ذالک لأنه اصول الشیء فی الکون المطلق انما یکون به حسب الاطلاق، این مجردن عن تعینات العینیه و العقلیه و المثالیه و سایر ما یسته و حامن از صور. فما یکونو بله به خاطر این که عالم معانی وجودی است که مجرد از تعینات سوریه، تعینات سوریه یعنی تعینات خاصه مخصوصی که بخوان با همون تعین خاص و مخصوص خودشون وجود داشته باشن. تعینات سوریه ایناست که هر کدوم با همون صورت خودش و مفهوم خودش و تعین خودش بخواد وجود داشته باشه، که موجود به وجود ذات نخواد باشه. مجرد از تعینات سوریه و مشخصات عینیه خارجی هست که هر کدوم با خصوصیت خودش بخواد در خارج باشه. و ذالک، چرا عالم معانی اینجور وجود مجردی؟ لأن حصول الشیء فی الکون المطلق، چون حصول موجودات عالم معانی در وجود مطلق که ذات باشه و وجود اینها در وجود مطلق که ذات باشه انما یکونو به حسب الاطلاق، با همون تعین ذات خواهد، با همون اطلاق ذات خواهد، نه با تعین خودش. یعنی مجرد از تعینات خارجیه و ذهنیه و مثالیه خودشون هست و سایر ما یتبعها من الصور، و صوری که باز به دنبال عالم مثال مثل صور اجسام مثلا حاصل میشه، نه، از همه اینا مجرد موجودات عالم معانی. فما یکونو فی عالم المعانی من الموجودات یکونو معرم ان تلک المشخصات، موجودات عالم معانی اینها عاری از این مشخصات و خصوصیات هستند. دون ما یکونو فی عالم الشهادت و المثال منها، برخلاف موجودات عالم شهادت و مثال، دون ما یکونو فی عالم شهادت و المثال منها، ضمیر منها به کجا میخوره؟ دون ما یکونو در عالم شهادت و مثال، نه نه نه، این که عالم شهادت و مثال از شهادت و مثال منها. چرا؟ فإنه لابد در ان یکون محفوفا بها، این به مشخصات میخواد، چون اونا دیگه پیچیده شده به مشخصات خودشون هستن. فظهر ان الفرق بین عالم المعانی و شهادت الفرق بین المطلق و المقید من غیر فرقه، فرق بین عالم معانی و شهادت عالم خارج مثل فرق بین مطلق و مقیده بدون هیچ فرق. خب و ینبغی، چون اون تعین تعین اصلاحی و ذاته، این تعین تعین خارجه، حالا هر مرتبه از مراتب خارج. و ینبغی ان یفهم ان المطلق هاهنا هو شامل للعینی و العقلی کما اشار الیه عارفا فی صدر المقدمه للمطلق الحقیقی. نکته ای که در اینجا شایسته توجه است این است که مطلق در اینجا، در این جایی که عرض میکنم در همین فصل که گفته میشه که وجود مطلقی که شامل خارج و ذهن هر دو میشه، یا خارج جوهر یا شامل جوهر و عرض هر دو میشه، مطلق در اینجا، یا این که مثلا این هاهنا همین که الان گفت فزهره که فرق بین عالم معانی شهادت مثل فرق بین مطلق، یعنی وجود مطلق، مطلق مثلی و وجود مقید میمونه، که اون خارج نسبت به ذهن مثلا مطلق، جوهر نسبت به عرض مطلق، مطلق از قدعیت، عرض مقید به قدعیت، که این هاهنا یعنی همین مطلقی که الان گفتیم، یعنی فرق بین عالم معانی شهادت اینم عرض میکنم که ممثله مثل فرق بین مثال، بین مطلق و مقید، که همون وجود مطلق نسبی باشه که شامل جوهر عرض هر دو میشه، جوهر مطلق، عرض مقید، مطلق از تبعیت و مقید به تبعیت، و عالم معانی و خارج هم اینجوری باشد، مطلق و مقید باشد. خلاصه این مطلقی در اینجا گفته میشه شامل وجود خارجی ذهنی میشه، این همین وجود مطلق، اینه مطلق نسبی، چنان که اشاره کرده کما اشاره الیه، به این که این مطلق شامل عینی و عقلی میشه بهش. همین جلوتر مصنف در صدر مقدمه، یعنی در ابتدای همین فصل که قالت شروع شد، گفت و اما طبیعت المطلقت التي يشمل النوع العینیه والعقلیه للمطلق الحقیقی، نه اینکه این وجود مطلق حقیقی باشه در وقتی که تقسیمش میکنیم به خارج ذهن یا به جوهر و عرض، که وجود مطلق حقیقی ذات باشه که مطلق از اطلاق و تقیید هر دو هست. چرا اون نیست؟ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حُصُولُ شَيْءٍ فِيهِ، به خاطر این که وجود مطلق حقیقی دیگه چیزی باقی نمیذاره تا اینکه چیزی در او حاصل بشه. فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حُصُولُ شَيْءٍ فِيهِ، توی حواشی شما اینجا توضیح برای این ذکر نکرده فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حُصُولُ شَيْءٍ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حُصُولُ شَيْءٍ فِيهِ، یعنی دیگه اون مطلق حقیقی با توجه به اطلاق حقیقی که داره، وحدت حقیقی که داره، دیگه چیزی باقی نمیگذاره. این حالا اون چی که به ذهن بنده میرسه در اینجا، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حُصُولُ شَيْءٍ فِيهِ، یعنی در مطلق حقیقی.
نه
همین دیگه، یعنی با توجه به اصلاحی که داره دیگه اون عرض میکنم که چون ببینید، چون ما الان داریم وجود عینی رو مطلق میگیریم، ذهنی رو مقید، یا جوهر رو داریم مطلق میگیریم، در مقابلش عرض رو داریم مقید میگیریم، مطلق حقیقی به مقابل نداره. همین باز باشه کدوم مطلق؟ نه ببینید اینا، چون دیروز هم ما توضیح داده بودیم دیگه، کامل تمام نخواستیم اون مطالب دیروز رو عرض بکنیم. وجود مطلق نسبی درست تقسیم شد به خارجی ذهنی یا جوهر و عرض. وجود مطلق حقیقی هم تقسیم میشه به عالم معانی و عالم خارج، درست. حالا در اون مثال خود اون دو قسم، خود اون دو قسم، یه قسمش مطلق یکیش مقید، یعنی مثلا جوهر مطلق است تبعیت، عرض مقید به تبعیت. عالم معانی هم همینطور، مطلقشون تعین تعین اطلاق مرتبه خارج، مقیدشون تعین تعین مرتبه خارج، درست. حالا در چون الان تعبیر کرد از وجود عینی و جوهر به مطلق و از عرض به مقید، خاطر که این مطلق مطلق حقیقی نیست، چون اگه مطلق حقیقی بود مقابل نداشت. این مطلق مطلق حقیقی نیست، مطلق اضافی مفهومی، نه حقیقی خارجی که همون ذات باشه. ثم ان هذا الكلام و ان كان في غايه الجهد في هذا المقام لكن انما يدل على وجود ذلك العالم اجمالا ولا دلاله له على حقيقته اصلا فلهذا احال تحقیق القول فیه الى حکمت المنیه. سپس این تمثیلی که مصنف ذکر این کلام، هرچند غایت جهد در بحث، یعنی دیگه حرفی باقی نگذاشت در جواب، نقطه رو فروگذار نکرد مصنف، لیکن این تمثیل دلالت میکنه بر اصل وجود عالم معانی، اما دیگه حقیقت او رو تبیین نمیکنه و لذا مصنف ارجاع داد تحقیق قول در حقیقت عالم معانی را به کتاب حکمت منیعه. و صلی الله علیه.